بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. پایان این فرمایش است امام که می فرماید این صراط همون صراطی است که رب الانسان کامل بر آن است، آن بر وجه ظاهریت و ربوبیت و این بر وجه مظهریت و مربوبیت. برسوندیم که اون جمله شریف دعای ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را به خاطر می سپارید که فرمود لا فرق بینك و بینهم الا انهم عبادك و خلقك، که اون ولات امر، والیان امر الهی، اولیای امر که صاحب مقام امر کن می شوند. و لذا ما از وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تعبیر به صاحب الامر می کنیم، که همه اهل بیت علیهم السلام، خاتم انبیا و حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اینا صاحبان امر الهی هستند. و یکی از معانی امر اینه که امر یعنی کن الهی، کن، که قرآن داره که هر کجا ما اراده بکنیم که یه شیئی یافت بشود یقول له کن فیکون. اینا بحثای سنگینه، فلسفی داره، عرفانی داره، علاوه از این که مباحث بسیار عرشی تفسیری روایی در این باب فراوان فرمایشات پیاده میشه. و اون کسانی که به این رتبه میرسن اونها ولی امر الهی میشوند، که مراد از امر یعنی کن فیکون. الان ما ولایت فقیه را میگیم ولی امر مسلمین جهان، این امر یعنی کسی که امور مسلمان های جهان را مثلا راهنمایی میکنه، پند میکنه، اختلافی پیش بیاد میگه اختلاف برطرف کنید، اونها رو به وحدت دعوت میکنه، مثلا این طوری. اما اون امر در اصطلاح روایی، امر در اصطلاح حضرت بقیت الله صاحب الامر است، ولی امر است، اون مراد اون مقام ولایت تامه تکوینیه الهیه کن است، که به هر چه در عالم بفرماید باش می شود، که تمام موجودات می توانند که به انشاء دفعی صاحب نفس مکتفی انسان کامل انشاء بشوند، منشاء بشوند. اینها را در اون زیارت ناحیه ماه رجب آقا جان حضرت بقیت الله فرمود که ولات امر، ولات جمع والیه، یعنی والیان امر الهی که صاحب مقام امرن و امر همون کن الهی است که قبلا به عرض مبارک رسوندیم در مسائل علمی کسی به تدریج چیزی یاد بگیرد میگویند تعقل، تفکر، و اگر کسی به علومی دست پیدا کند به صورت دفعی اون دیگه فوق مقام تفکره، بلکه اون مقامی است که حالت دفعی داره، به صورت تدریجی نیست، به صورت دفعیه. در مقام سیر عملی هم بازم افراد اگر به صورت تدریجی در عملی پیشرفت داشته باشن بهش میگوین سیر و سلوک، ولی اگر به صورت دفعی پیشرفت داشته باشن از اون تعبیر میشود به جذبه. و در مقام تصرف در نظام هستی اگر نفس به صورت تدریجی قوه اون رو داره که در عالم تصرف بفرماید، این نفس را میگویند صاحب مقام همت. و اگر نفسی باشه که تصرفش بر عالم به صورت تدریجی نباشه بلکه به صورت دفعی باشه، اون را تعبیر میکنند به مقام انشا کن، که انسان کامل صاحب اون مقام کنه. مقام شریف انسان کامل فوق جذبه هست، فوق تفکر، و فوق مثلا در مقام علم تعلیم و علم به صورت دفعیه، و فوق مقام سیر و سلوک. اونها در مقام صاحب امر الهی قرار دارن، صاحب الامر، ولات امر، که این ولات امر اونچنان با خدای متعال نزدیک و قرب دارن که همون قربشون و ولیشون، ولی یعنی قرب، ولذا ولی الله میشون از ماده ولیه، ولی یعنی نزدیکی، قرب، از شدت قرب به حق متعال از اونها تعبیر می شود به ولی الله. اون شدت قربشون و سفر در اسماء اللهشون و به یک تعبیری مهاجرت از خلق به سوی حقشون، و در اسماء الله هم یک پارچه غرقند با تمام اسماء الله حشر پیدا می فرمایند، اینه که تقریبا دیگه فرقی بین اونها و بین خدای متعال نیست جز این که اینها عبد اویند، خلق اویند، و اون ذات اقدس حق رب اینهاست، خالق اینهاست. اینجا هم الان امام می فرماد که هم انسان کامل بر صراط مستقیم است، خودش عین صراط مستقیم است، هم خدای متعال که رب انسان کامل هست هم بر صراط مستقیم است، منتها اون یعنی ذات اقدس حق که رب انسان کامل است، او بر صراط مستقیم است بر ظاهریت و بر ربوبیت، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، او رب العالمین است. بر اساس ربوبیتش بر صراط مستقیم است که جناب رسول الله در آیه قرآن عرض می دارد ان ربی علی صراط مستقیم، و این یعنی انسان کامل هم بر صراط مستقیم است. منتها به نحو مظهریت و مربوبیت، که هرچه خدای متعال به عنوان صراط مستقیم بودن ظاهر می شود در این انسان ظاهر میشه که ایشون مظهره، یعنی محل ظهور حق متعاله، ایشون مربوب است، مربوب اون رب العالمین است. رب العالمین خدای تعالی بر او به عنوان بر صراط مستقیم ظاهر میشه و این آقا هم بر صراط مستقیم او را ظهورش میده. ولذا میبینید که انسان کامل در تمام شؤون وجودیش الهیه، یک پارچه الهیه، اصلا از حق متعال براش غفلت پیش نمی آید، دائم الحضور، در حضور تام عند الله است، عند ربهم یرزقون است. به تعبیر شریفی که یکی از بهترین مصادیق آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، درسته حالا از مصادیق شأن نزولش مربوط به شهدای عزیزی بود که در یکی از جنگ‌های صدر اسلام اینا به شهادت رسیدن و یه عده‌ای هم زبان نامربوط به کار می بردن که بیچاره ها همه مردن، همه از بین رفتن، که خدای متعال آیه رو نازل فرمود. این مرتبه نازلش اینه که در مورد شهیدان یک جبهه، یه حمله عملیاتیه که در راه خدا به شهادت می رسن. اما یکی از مصادیق که مهمترین مستاق این آیه هست می تواند که انسان کامل باشه که او هم قتل فی سبیل الله، و این انسان‌های کامل همگان قتلوا فی سبیل الله، همه در راه خدا کشته شدن. و چه کشته شدنی، طوری که دیگه تمام شؤون وجودیشون الهی شده، اونا سیر و مهاجرت از خلق و حق فرمودن و در ضمن این که در بین مردم هم هستن اما در این حال در محضر حق متعالن، عند ربهم یرزقون، که مرزوق به رزق الهی هستن، که این رزق الله به تعبیر شریف مرحوم جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه، این رزق الله علوم و معارف و انسویه، حقایق ملکوتیه الهیه است که بر جانشون دم به دم لایح میشه، تا جایی که ما حتی در نمازمون نسبت به حضرت خاتم انبیا عرض می‌داریم که خدایا و تقبل شفاعته ورفع درجته، خدایا هم شفاعت آقا جان را در ما، در مورد ما، در مورد امتش قبول بفرما و هم درجهش را ترفیع هم بده، بالا ببر، که اینها برمیگردد به همین نکته‌ای که شاید به همین معنایی که برسوندیم، که اینها دم به دم در مقام تجلیات ذاتی و صفاتی و افعالی حق هم، و هیچگاه انسان کامل در معرض شدن اسما و تجلیات ذات حق متعال از او دور نمیشه، ولذا دائما خدای متعال بر اونها متجلیه و ما هم از خدا میخواهیم که درجه اینها رو بالا ببر، یعنی اینا هی بیشتر از تجلیات ذاتی او، صفاتی او استفاده بفرماین. این فرمایش جناب ایشون. حالا چون دیگه با اجازه عزیزان و محفل جلسه آخری ما امشب محضر شریفتون باشه، یه مقداری باز نکته‌ای در مورد ادعیه مطرح کنیم. تمام این حرفا و جان، حرفای عرفا، حرفای فلاسفه، حرفای متکلمین، حرفای فقها، حرفای مفسرین، همگان اینا همه برای این است که انشاءالله بتونیم از آیات و روایات چیزی بفهمیم، چیزی ادراک کنیم و در فهم آیات و روایات قوی بشیم. هدف اصلی اون کتاب عظیم و شأن الهی به نام قرآن کریمه و کلمات نوریه اهل بیت علیهم السلام که به تحقیق شرح و تفسیر حقیقی آیات قرآن کریم است، که روایات اهل بیت جداول آیاتند، دامنه آیاتند، طوری هست که داره هر جمله از هر امامی چه به صورت روایت متعارفی که برای کسی که سوال کرده داره آقا افاضه می فرماید و چه به صورت ادعیه‌ای که در خلوت خانه سرشون با خدای متعال به دلال و به غنج و به ناز و به همنشینی و به جلیس هم بودن عرض می دارن. اینا همه در حقیقت آقا داره آیات قرآن کریم تفسیر میشه. تمام شؤون انسان کامل در حقیقت تفسیر قرآن محمدی صلی الله علیه و آله وسلم است. حالا اگر بنده و جناب عالی هر کس دیگری توفیق داشتیم که بر روی این سفره معارف و حقایق و اینها بنشینیم چیزی آید ما بشود، توبا لکم و لنا و حسن و معاب. اگر خدای ناکرده نکه، بالاخره خسران هست و انسان نتوانست اون طوری که هست خودش رو بشناسد. عزیزان من، سروران من، جوان هستین، خیلی ها الان در این وحفه و حافل دیگر در سنینه ابتدایی جوانیتونه، هنوز من و شما کتلته نکردیم، یه چیزهایی از دور از اسلام شنیدیم، هنوز وارد عمق اسلام نشدیم، هنوز عمق آیات و روایات خودش را به ما نشون نداده. ای در همین حدی که یه مسلمانی داریم و از پدر و مادر و بعد از دوران کودکی و به ما گفتن که اسلام اینجوری و خدا خیلی خوبه و ائمه و پیغمبران خیلی خوبند و حقم فرمودن، درسته، منتها اطلاعات ما در همین حدود به صورت یک ساحل پیمایی در کنار اسلام قرار داریم، هنوز وارد در تحقیق اون لجه دریای اسلام نشدیم، هنوز آیات خودش را به ما نشون نداده. اینه که خداوند توفیق فهم عطا بفرماید. عزیزان من، سروران من، و راهی هم نداریم. این جناب رسول الله وقتی در زمان حیاتشون، بعد از حیاتشون، تازه راجع به قرائت قرآن، هفت قاری قرآن در صدر اسلام مشهور بودند، در مکه، در مدینه، در کوفه، در بصره، هفت تاشون خیلی مشهور بودند و باز در بین همه رباط جناب ابن عباس در قرائت قرآن که شاگرد مستقیم امام امیرالمؤمنین بود خیلی مثلا معروف شده و بعضی ها. حالا با این ها، این قرآن بود که بر پیغمبر نازل شد، اما یک قرائت کلمات اون چقدر ماشاءالله فراوان. هفتا اون موقع بودن، بعدها چقدر قاری قرآن آمدن که اصلا به تعبیر امروزی ها تمام تخصص و فوق تخصصشون فقط در این بود که قرآن رو قرائت کنن. حالا انواع قرائت هایی که مرحوم جناب طبرسی در اول مقدمه مجمع البیان آورده که هفت جور تقریبا قرآن را قرائت میکردن، این تازه قرائتشه. حالا اون فرمایشاتی که مثلا مثل آقای طباطبایی جان در زیر آیه 98 سوره بقره که وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ایشون ذیل این آیه می‌فرماد بیش از 1,200,000 احتمال معنا داره این آیه. قرآن است، یک دریای عجیب و غریبیه. امام امیرالمؤمنین نهج البلاغه را ملاحظه می‌فرمایید که آقا فرمود دنیا قرآن مثل یه دریایی رو میبینه، تشبیه معقول به محسوس دیگه. مردم چون دریا و رودخونه و آب و دریاچه و اقیانوس و اینها رو دیدن، آقا تشبیه کرده آقا قرآن مثل یه دریایی رو میمونه که اصلا قعر نداره، هرچه بخوای تو بری به انتها نمیرسه. این همه روایات، این همه ادعیه، همه در حقیقت شرح قرآن کریمند. حالا حرفی نیست، نگاه بفرمایید الان در طول تاریخ برای قرآن چقدر تفسیر نوشته شده، از آقایان اهل تشیع و هم از علمای اهل تصنع، چقدر دورهای تفسیر نوشته شده. مثلا در بین این همه تواسیر بسیاری از بزرگان ما فرمودن که تفسیر مجمع البیان امین الاسلام طبرسی تقریبا تو جهات مختلف ممتازه. حالا یکی تفسیر نوشته بیشتر به سوی فصاحت و بلاغت قرآن رو آورده، مثل جناب زمخشری در کشاف، کشاف هم تفسیر قرآنه، اما بیشتر روی مبانی علم معانی و بیان، علم فصاحت و بلاغتیشون کار کرده. خب اینطور نیست که قرآن فقط یک کتاب فصاحت و بلاغت باشه. که بعضی ها که نوعاً این دشته فقهای گرانقدرن، اینا دیگه بیشترین همتشون را در قرآن روی آیات الاحکام گذاشتن، تمام اون آیه هایی که در مورد احکام شرعیه هست. که الان یه عزیزی لمعه که بیخونه از اول تا آخر شرح لمعه در حدود 53-54 کتاب فقهی، و در هر کتابی از این کتاب ها میبینی چقدر آیات را یا ماتن یا شارع یا محشین معلقین اینا استناد کردن، اینا آیات میشه آیات الاحکام در این معانی که فقها ازش استفاده کردن. ولذا بسیاری از تفسیرهای قرآن برگشت میکنه به استخراج احکام از قرآن کریم. خب میدونیم هم که قرآن که فقط یک کتاب احکام نیست، که یک کتاب فقهی نیست اصلا. حالا یکی فیلسوف مسائل فلسفه کار میکنه، در توحید، در اسماء الله، در مقام وحدت ذات توحیدی، در دیگر امور، در وحدت، در کثرت، در علت، در معلول، در واحد، در کثیر، همینجور توی امور دیگر کار میکنه. بعد میبینید اون هم میاد به آیاتی از قرآن کریم توسک میکنه، میگه ببینید این آیات. خب همون که کسی نمیتونه بگه آقا قرآن یک کتاب فلسفی است که. این به مقداری که تو فلسفه درس برهان و حکمت و استدلال بر احوال اعیان موجودات داره اقامه میکنه، میاد موجودات نظام هستی رو بررسی میکنه، حالشون رو ببینه احوالشون چگونه است. یه جا میبینه که وجود علته، یه جا میبینه حال وجود معلوله، یه جا میبینه حال وجود واجبه، در یک موطن دیگر حال وجود رو ممکن میبینه، در یک جا حال وجود ممکن رو جوهر میبینه، یه جا عرض میبینه. اون جایی که جوهر میبینه گاهی یه حالش رو عقل میبینه، یه حال دیگرش رو نفس میبینه، یه حال دیگرش رو ماده میبینه و صورت جسمیه میبینه و همینجور جسم میبینه، در اعراض کم میبینه، که اینها همه رو مشاهده میکنه توی احوال موجودات نظام هستی. بعد میبینید که به یه سری آیات قرآن او هم تمسک کرده، به یه سری روایات او تمسک کرده. حالا این معناش این نیست که آقا یعنی قرآن یک کتاب فلسفی است، نه، قرآن یک کتابی است که همه میتونن بر روی این سفره از او استفاده کنن. یک کتابی است مال همه رشته هاست. ها یکی در علم شیمی درس میخونه، چه بسا استنباط های شیمی خودش رو بخواد عرضه به قرآن کنه و یه سری از آیات قرآن را دلیل بر مبحث علم خودش بگیره. این نه به این معناست که یعنی قرآن کتاب شیمی است که قرآن یک کتابی است تو رشته شیمی خدا نازل کرده. این طور نیست. در نجوم حرف داره، در شیمی حرف داره، در ریاضیات حرف داره، در طب حرف داره، در فلسفه قرآن حرف داره، در فقه حرف داره، در آیات الاحکام حرف داره، در پزشکی حرف داره، در مطلق علوم، آقا مطلق علوم هر علمی شما پیدا بفرمایید تو قرآن حرف داره. منتها همونطوری که جناب ابن مسعود فرمود من اراد العلم الاولین والآخرین، خیلی حرف بلندی زده، خیلی حرف بلندی زده. ابن مسعود خودش تمام رشته‌های علمی رو نمی‌دونست، یکی از صحابه‌های جناب رسول الله بود، همچون نبود ابن مسعود شیمیدان ریاضیدان فلان اینا که کسی نگفته. یکی از اصحاب جناب رسول الله بود، از اون صحابه‌های رده اولم بود که خیلی هم به آقا اعتقاد راسخ و تا آخرین لحظه عمرشم به پای این اعتقادشم بود و هرگز هم تزلزل پیدا نکرد. اما خیلی حرف بلندی زد و اینا چون حشر با خاتم انبیا داشتن، زبانشون اینقدر قوی بار اومده بود، کلامشون اینقدر قوی بار اومد که فرمود ابن مسعود من اراد العلم الاولین والآخرین فلیصبر القرآن. کسی که میخواد علم الاولین و الاخرین، هر علمی رو میخواد، باید قرآن شخ بزنه، شخ بزنه، باید قرآن شخ زده بشه. چه چیزها باز میشه و چه عجیبه. بفرمایید حالات تک تک اشخاص بشر از کی آدم آمد و تا به کی این عالم هم به یک تعبیری ختم میشه، چی عرض کنیم، چی بگیم؟ حالا هرچه تا اینجاش که الان چند هزار ساله، چند هزار ساله، بعضی از این آثار قدیمی رو الان میرید استکشاف میفرمایید، میگید فلون چیز رو بشر ساخته، مثلا ماله 8000 سال قبله مثلا. خب پس نمیشه بگیم که عالم از 8000 سال قبل به این طرفه، حتما اون طرف هم خبرهاییه. و حالا اونایی که قائل به دوره دوره هستن، که بحثای خیلی قدیمی بین علمای ماست، بحث تازگی هم نیست، بحثی زمان ابن سینا مطرح بود، زمان خواجه طوسی مطرح بود، قبل از ایشون مطرح بود، حتی قبل از اسلام مطرح بود، بعد از اسلام مطرح بود، که حالا ما الان این دوره بشریم. اینقدر دوره های بشر بود اینها که قرآن یک کتابی است که تمام علوم توش هست. چی جوری هست؟ خواننده میخواد، قاری میخواد، اینجوری بشینیم این قرآن حفظ کنیم و یه ترجمه بخونیم و بعد یه کمی فقه بخونیم، یه چهار تا آیاتی رو استخراج کنیم اینا مال فقه، و یه کمی فلسفه بخونیم چهار تا آیات هم بگیریم اینا مال فلسفه رو میگه به یک جهت اونا، اینجوری این اندازه قرآن خونی نخیر، این اندازه کار تمام نمیشه، این اندازه کار تمام نمیشه، بلکه اون باد باز بشه، دست اهلش بیفته، دست امام امیرالمومنین بیفته قرآن، حالا بعد معلوم بشه. اینه که آدم بنی امیه رو لعنت میکنه، بنی عباس رو لعنت میکنه، برای اینکه از بس که درد داریم، از بس که آقا مزاحم شدن، درسته اصل قرآن رو نتونستن کار بکنن، قرآن برای ما مونده، اما حقایق قرآن، معارف قرآن، معانی قرآن، آیات، اسرار، اینها برای ما مکشوف نشده، نگذاشتن، وقت رو گرفتن، معطل کردن، موانع درست کردن، به جای اینکه 4 سال فرض آقا به حکم نخه، بعد از جناب رسول الله این علی انا مدینت العلم و علی اون بابه ها رو می آوردید اونجا بالای مسند حکومتتون قرار می دادید، هم در خدمتش جمع می شدید، به علی می گفتید بگو و ما بشنویم چه مرضتون بود اینجوری کردید، آخر چی درست کردید، چی شد، چی درست کردید، نتیجه چی شده، جز این همه اختلافات و این همه کشمکش و این همه اختلاف نظر در مورد آیات قرآن، این پیغمبر به این خوبی که به شما فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، بیاید وارد این در بشید ببینید علم چه خبره، نه چه مرضتون بود برای 4 روز دنیا و برای حکومت و بشینیم رای گیری کنیم و 4 تا جاهل رو به جان همدیگر انداختید و خلاصه 4 نفر اینجا نشستید و خلاصه این همه گرفتاری ها سر اسلام پیش آمده و چی شد آخر؟ یک وضع اشتر گفت پلنگی درست کردن برای مردم بدبخت بیچاره و مردم هم چی شدن؟ شعبه شعبه، گروه گروه، تیف تیف، هر کسی چه ایده هایی چه افکاری، آدم در کنار علم مطلق امام صادق علیه السلام مثل ابو حنیفه بیاد اظهار نظر در آیات قرآن بکنه، آخه حیف نی؟ تو چی کار داشتی نظر بدی؟ تو می آمدی در پیشگاه این حجت الهی می نشستی از او قرآن می گرفتی دیگه، باز خودت نشستی اهل نظر شدی، چیه؟ اینجور گرفتاری ها شد و چه انحرافات پیش آمد و تبدیل شد به چه کشمکش ها که اجازه بفرمایید رد بشی. اینه که حالا اون که تازه صدر اسلام بود و یک قرآنی از یک پیغمبر به اذن الله وارد شد، از یک واسطه‌ای به نام جبرئیل در طی 23 سال بر مردم قرائت شد، الان قرائتش این اندازه گوناگون، 7 جور قرائت کردن آیات قرآن را. حالا گاهی بعضی از این قاریان مصری که میان ایران قرآن میخونن و قاریان خودمون هم از اونها قرآن خوندن و یاد گرفتن، گاهی میبینی یک آیه رو 6 بار 7 بار چند بار تکرار میکنه و هر باری یک جور میخونه، هر کدوم از اینا یه قرائتیه و هر قرائتی هم یه معنا داره و قرآن هست، قرآن اقرأ برقر، بخون بالا برو، راه بازه، منتها باید فهمیده ها رو آدم با میزانی که هست عرضه کنه که یه وقتی چیزایی رو که میفهمه برخلاف نباشه. حالا اینطور نیست که هر کسی محضر قرآن مشرف شد و هر چی فهمید فهمیدهاش حق باشه که، نه، راه برای فهم بازه، اما فهم را، مطالب را، حقایق را آدم باید عرضه کنه، ببینه آیا درست مطلب فهمیده، خوبه، نیست. این مرحوم جناب گنابادی تو اول تفسیر این سوره فاتحه از بسم الله الرحمن الرحیم تا اولئک هم المفلحون، ایشون که در اونجا بیش از 11 تریلیون وجه و چندین میلیارد و چندین میلیون و چندین هزار وجه میگه، این چند تا آیه رو میشه شما به اعراب بخونید این آیات رو و هر کدامشم یه معنا داره و تازه در آخرش میگه این وجوهی که گفتیم غیر از وجوه 16 هستا، وجوه 16 با چقدر باشه؟ اینا تازه وجوهی که صحیح هست خونده بشه. یعنی اگر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین تا اولئک هم المفلحون، این 4-5 آیه رو بیش از 11 تلریون وجه بخونی درسته. تازه اینا وجه صحیحشه نه وجه شاز. وجه شازش نه، حالا نگفت وجه شازش چقدر میشه با گفت، حالا اینا وجه صحیحشه. اینجور قرآنه، راه هست برای قرائت قرآن، برای تلاوت قرآن، برای تشرف به محضر او. منتها افسوس که بر اساس نداشتن صاحبان عصمت دست ما بسته است و تازه خودمونم بخوایم راه بیفتیم و بفهمیم مگه چقدر توان داریم از قرآن ادراک کنیم. این همه عرفا، این همه فلاسفه، این همه مفسرین در طول تاریخ در قرآن کار کردن دیگه، در مورد هر آیه‌ای مفسرین مختلف وجوه گوناگون را احتمال دادن، گفتن احتمال داره این آیه معناش این باشه، اگر به فلون وجه اعراب قرائت بشه معنای آیه اینه، اگر مثلا مالک یوم الدین قرائت بشه یه جور معنا داره، ملک یوم الدین قرائت بشه یه جور معنا داره. و همینجور مرحوم امین الاسلام طبرسی توی مجمع زید هر آیه‌ای اونجا بحث تعبیر چند تا موضوع بحث میکنه، یه جا میگه قرائت یا میگه بله قرائت. حالا ببینیم که این آیه رو چند جور آقایون قرا قرائت کرد، میگه یک جور این 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 چند جور میگه. بعد از او حالا میگه حجت، ببینیم هر کسی که یه جور قرائت کرده دلیلش چیه، حجتش چیه، به چه حجت اینجور قرائت کرده. همین مثلا زید یه آیه شاید 3 جور 4 جور 5 جور 6 جور بگی این آیه رو فلون کلمش رو اینجور قرائت کردن، اون یه آقا اینجوری، کوفی ها اینجوری، حجازی ها اینجوری، بصری ها اینجوری، فلون قاری اینجوری. بعد از اون میگه خب حجت این آقایون چیه، حجتشون رو هم مطرح میکنه، تمام. بعد به وفق هر یکی از این قرائت ها هم میشه اون آیه را یک معنا براش کرد یا چند جور معنا کرد. نهایتاً فرمایشات ایشون و مفسرین دیگر و مثل کشاف زمخشری و مثل تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر سنگین جناب اون جریر طبری آملی و امثال اینها، اینا میبینید حالا در زیر یک آیه چند وجه احتمالی رو معنایی رو مطرح بفرماید و آیه تموم میشه. اما کجا بتونن که راجع به بسم الله الرحمن الرحیم دیگه بشینه یه مفسری بگه آقا ما شروع کردیم به بسم الله دیگه تا آخر عمرمون از این به بعد 70 ساله 100 ساله چقدر است ما فقط راجع به همین بسم الله میخوایم حرف بزنیم، اصلا وقت نداریم که وارد الحمدلله بشیم. اصلا اینجوری کی میتونه تفسیر از عهدش بر بیاد؟ این طوری تفسیر کی از عهده برمیاد؟ اینه که الان این حرفا برای عزیزان ما، دانشجویان ما، اینا یه مقداری حرفا تبدیل به صورت افسانه خودش رو شاید بنمایان. یعنی چی آخه؟ چی جوری آخه؟ همه علم تو این کتاب هست؟ البته که هست. حالا اونایی که در علمی مثلا مثل علم رمز دارن کار میکنن و این رو هم همیشه بدانید آقا، همین جوری که این قرآن نازنینه که ما در خدمت او هستیم، همیشه این قرآن در دست همه بود دیگه. قرآن که دیگه وقت خاص من و توی شیعه و بعدم تو بین شیعه ها هم مثلا به طیف خاص اینا که نیست، قرآن دست همه هست. چقدر توانستن آیات رو جور و جور معنا کنن، از او استفاده کنن. بی خود نبود که جناب رسول الله کنار قرآن عطرت رو گذاشته، فرمود بدون این عطرت این قرآن را دست بهش نزنید که اونجوری که باید اسرارش خودشو به شما نشون بده نمیده. که اولین کاری که خیانت شد اینه که اومدن اطرت را خونه نشین کردن و قرآن را به دست خودشون گرفتن و مفسر شدن. این اولین گرفتاری بود. حالا قرآن موند، انا نحنو نزلنا ذکر و انا لهو لحافظون، قرآن موند. اما قرآن دست کیا موند؟ چه بلایی به سر قرآن در آمد؟ چه چیزهایی از آیات قرآن فهمیدن؟ مگر کسانی که علی ابن ابی طالب کشتن قرآن خون نبودن؟ مگر کسانی که امام حسن رو شهید کردن خودشون مفسر قرآن نبودن؟ مگه قرآن را معاویه هر هفته نمی آمد برای مردم نماز جمعه مگه نمی خوند؟ مگه نماز جمعه که دیگه نمیشن کتابه کمونیست ها رو اون موقع بخونن که اون موقع می گفتن زندیق. اینجوری که نماز جمعه آقای معاویه اومده باشه خطباش همش مال زندیقا باشه، همه آیات قرآن خطبش بود دیگه، حتما میگفت اوسی کن و نفسی به تقوی الله و نظم امر کن، اینا همه رو میخون دیگه. معاویه بود که گاهی مردم اونچنان هم خل کرد که به جای روزای جمعه چهارشنبه هم نماز جمعه میخوندن. گفت حالا وقت نداریم، مسافرت میخوایم بریم، نماز جمعه اینقدر مهمه که شاید نتونیم برسیم، همین چهارشنبه میخونیم. تا اینجا مردم خل شدن. پس قرآن افتاد دست کیا و چه حرفایی براش بار کردن. یزید هم حتما در شام برای مردم، چون خلیفه بود دیگه، خلیفه بود برای مردم نماز جمعه بخونه، خب حتما نماز جمعه نماز جماعت براشون تفسیر قرآن میگفت دیگه. قرآن اون لحظه‌ای که جناب رسول الله به رحمت اله رفت، درسته که قرآن موند، اطرت هم به یک تعبیری موندن، اما تفسیر قرآن، حقایق قرآن را از دست اطرت در بردن. هر کسی اومد شد متولی امرو، شد مفسر قرآنو، و چه بلاها به سر این کتاب در آمد. حالا این علوم دیگر هم همینطوریه، رملم همین، جفرم همینه، علوم غریبم هم همینه. علومی بودن اگه کسی درست بتونه با اونها برخورد بکنه و با طهارت و خلوص و صفای نفس و بدون بازیگری های نفس، خب این علوم خوب نتیجه میده. اما حالا بسته بینی که این علم دست کی بیفته و چه اغراضی داشته باشه و چی میخواد با او پیاده بکنه، چه اینکه قرآن دست کیا افتاد و چه اغراضی داشتن و سر از کجاها در آورده، سر از کجاها در آورده. برای در علم رمز از دور و دور بنده نخوندم، نمیدونم به اون صورت. یک نقطه دیگه، یک نقطه فقط هست، تمام این علم فقط نقطه هست، هم یک نقطه، یه نقطه الان بزنید روی صفحه کاغذ، یه نقطه همین. هر چه میخواد شخص بتونه سوال بکنه میتونه با همین نقطه جوابشو بگیره. هر سوالی، ریاضیات، طبیعیات، طبیات، نجوم، نمیدونم عالم، تکوین، تشریح، هر چه سوال بتونه بکنه میتونه از راه همین یک دونه نقطه جوابها رو به دست بیاره. حالا اینایی که دارم میگم نه اینکه زبونتون آب بیفته و فردا صبح برید دنبال رمال بگردید و کی رو پیدا کنید با یه نقطه تمام علوم به دست بیارید، این طوری نباشه. اینا که گاهی یه حرف یه کلمه‌ای گفته میشه جوانه به حرفم سنجیده بشه، غرض ولی یک نقطه است. بعد اینطور چه اینکه الان میفرمایید آقا مگه ماها هم حرف میزنیم؟ حرفا همه، حروف همه برمیگرده، تمام کلمات برمیگرده به حروف 28 گانه، تمام حروف 28 گانه برمیگرده. حالا در فارسی ما، در عربی ما، در اینایی که ما در حالا اگه بعضی از زبان‌ها باشن بیش از 28 حرف داشته باشن، نمیدونم فعلا زبان ماها، عرب و ماها 28 حرفه، جز فارسی ها که یه 4 تا حرف زیر و جه می کنند و کاف رو گاف می کنند که اونا کاف رو میگن کاف گاف ما رو میگن کاف فارسی، جه ما رو میگن زه فارسی، همون جه همون زه هست در عرب. عرب این طوری. حالا یک کسی اگر اسمش هست مثلا جیان، نمیدونم منیجه مثلا، میخواد که بر اساس حروف ابجد عدد اسمشو به دست بیاره. میگیم خب تو عربی که ما جه نداریم که. میگن جه رو زه کن، همون عدد زه رو روی جه بزن. و چه داره؟ گچ. همون گچ عددش چنده؟ الان دو تا حرف داره که هر دوتاش فارسی، گاف هم فارسیه، چش هم فارسیه. خب کاف رو، گاف رو تبدیل کاف کن، کاف میشه 20. جه رو، چه رو تبدیل به جیم کن، جیم میشه چی؟ ابجد 3، بگو 23. اینطور. خب این 23 حرف همه بر میگرده به الف. الف از چی تشکیل میشه؟ هر الفی از سه تا نقطه تشکیل میشه. الف هم بر میگرده به نقطه. حالا این همه کتاب ها نوشته شد که همه مرکب از جمله ها و کلمات، و کلمات همه مرکب از حروفه، حروف هم همه بر میگردن به الف، الف هم که بر میگرده به نقطه. این همه علوم، الان شما دانشگاهی ها چه رشته های مختلف داری؟ این همه رشته های علمیتون همه بر میگرده به نقطه. تمام علوم عرب ها همه بر میگرده به نقطه. نقطه تکسر پیدا کرد، شد الف، شد ب، شد جیم، شد دال، شد گاف، شد گا، همینجور تا آخریه. بعد اینا با همدیگر ترکیب شدن، شد کلمات، کلمات ترکیب شد، شد جمله ها. اون وقت این کتاب ها جمله هاش عربیه، اون یکی جمله هاش فارسیه، اون یکی جمله هاش مثلا چه هست. این همه علوم در این کتاب ها نوشته شده. تمام این علوم از کجا آمده؟ این همه نوشتجات دال بر علوم از کجا آمد؟ همه از نقطه آمده، همه از نقطه. العلم نقطتون، علم یک نقطه است. کثر و هل جاهلون، منتها ما چون جاهلیم نمیتونیم یه نقطه رو بخونیم. آقا چجوری علم هم یک دونه نقطه است؟ بله علم هم یک دونه نقطه است. تمام علم هر چه بخوایی هم یک نقطه است. علم من که نمیفهمم که. میگن خیلی نقطه رو تکثیرش کن، ستاش کن بشه یه الف، اونجوریش کن الف رو بشکن بکنش ب، بکن جیم، بکن چه، اینا رو با هم ترکیب کن، حالا یا به صورت زبان عربی یا فارسی. فارسی اگر شد بیاد در رشته فلان مهندسی مکانیک فلان، بعد جنابالی بنده اینا بریم درسشو بخونیم، میگه ما عالم شدیم. کی اینجور الان نقطه رو تکثیر کرد؟ جهل ما. اگه کسی جاهل نباشه همین نقطه رو میبیند، تمام این علوم رو توش میخونه. این العلم چیه؟ نقطتمون. من تو کی تکثیرش کرد؟ کثر و هل جاهلون. چون نمیتونیم نقطه رو بخوانیم، مجبوریم که تکثیرش کنیم. نقطه تکثیر شد حروف، حروف تکثیر شد ترکیب شد کلمات، کلمات ترکیب شد جملات. حالا یا کلمات و جملات به صورت عربیه، او این همه کتابهای عربی در رشته های گوناگون سطح کتابخونه های کره رو پر کرده، یا در زبان فارسیه، میبینی این همه کتابهای فارسی همه همون نقطه است. هم یعلمون عربی به نقطه برمیگردد، هم میداند فارسی به همون نقطه برمیگرده. عالمون عربی که دانا، اونم به نقطه برمیگرده. دانا که لفظ فارسیه، اونم به نقطه برمیگرده. العلم نقطتون. منطقه یک کسی میخواد که همون نقطه رو بخونه، نمیتونی بخونی، تکثیرش کن. نقطه تکثیر شد، شد این همه دانایی ها، این همه فهم ها، این همه افراد، این همه دانشمندان در رشته های گوناگون. آقا جان امیرالمومنین میگه آقا تمام حقایق قرآن تو همین با بسم الله الرحمن الرحیم جمعه، همین با، همین با، بعد تمام این حقایق هم تو اون نقطهش جمعه و اون نقطه با بسم الله من هستم. ای به به، چی جور؟ و پس معلومه که علی رمل است، علی جفر است. اگر یک کسی گفت العلم نقطتون، یعنی العلم علیون، علم علی است. چون آقا فرمود من اون نقطه با بسم الله هست، من اون نقطه منطبط بازش کن. ولی زو داره از دنیا میره. روز 20 به شدت در بستر بیماری افتاده، طوری که زهر شدیدن دیگه بر بدن آقا کارگر شد، داره یواش یواش از این نشعه رخت بر بیمنده. روز 20 ماه مبارک
آقا فرمود که اجازه بدید بذارید مردم میان با ما ملاقات کنن، یه کمی حالشون نسبتا یه چیزکی سر حال اینها. وقتی آمدم همینجور عرض ارادت میکردن، آقا من نمیدونم قربون آقا بشم، چقدر اینا علم و حق. فرمود سلونی قبلا تفقتونی، ای لا اله، آقا شما که الان حل نداری، شما که حرف برای گفتن اینها الان برای شما زحمته، و با سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید قبل از این که مرا فاقد پیدا یعنی از دستتون برم نداشته باشید. من اینجور میشه العلم نقطتون کستر و حل جاهل، اون نقطه علیست، اون نقطه انسان کامله، اون حقیقتی که این نقطه را پدید می آورد اون خدای متعال است. باید باز بشه، باید آدم در محضر استاد باشه، همینجور پله به پله، گام به گام. عزیز من و شما که حالا اونجور قوی نیستیم که بتونیم یک شبه اونطور بتونیم تمام علوم را دفعتم بگیریم، این قوت نفسی را نوعا نداریم. خب یواش یواش شبه شبه آهست آهست شروع آدم میکنه، همینجور در محضر روحانیونتون، عزیزانتون، امام جماعتتون، روحانی سرمحلتون، راهی غیر از این نیست عزیزان جوان ما. حالا عزیزانی که در مثل این محیط علمی دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام هستند که با مدیریت مستقیم حضرت آیت الله مهدوی کنی هست و اساتید هستند در خدمت شما، انشاءالله همینجا پرورش پیدا کنید. عزیزان جای دیگر هستی، خلاصه احکام شرعیه رو بپایید، واجباتتون رو بپایید، محرمات الهی رو مراعات بفرمایید، در مسیر انسانی هم انشاءالله در نزد روحانیونتون بشینید، توی مساجد یه جوری کنید انشاءالله مسجدهای شما حوزه های علمیه شما بشه. بعضی از عزیزان میفرمان که خب ما آقا همه نمیتونیم بریم حوزه علمیه، چه کنیم؟ آقا جان ضرورت نداره که همه برید حوزه علمیه، که نمیشه، هم نباید بریم، نمیتونیم همه برن حوزه علمیه، که نمیشه، نه حوزه علمیه ظرفیت داره و نه اینکه میشه برای همه گنجایش داره برن همه حوزه. یا بگن آقا ما همه اگه نرفتیم دانشگاه بس چجوری خودسازی کنیم؟ آقای عزیز حوزه علمیه شما مسجد شما، حسینیه سرمحل شما، منبر محله شما، روحانی شما، اونجا حوزه علمیه شما هست دیگه. هفتگی برید اونجا درس بخونید، کلاس داشته باشید، نماز جماعت روحانیتون رو تقویت بفرمایید، چند تا جوان مثلا جمع بشید پیش روحانی سرمحلتون، آقا شما که اینجا تشریف داری، محبتم که میفرمایی، نماز که میخونی، حالا در حق ما لطف کن برای ما یه جلسه بذار، در محضر او یه دوره احکامتون را، واجبات رو یاد بگیری، یه دوره محرمات رو یاد بگیری، چه چیزایی حرامه. بعضی چیزها الان گاهی آدم میبینی که اصلا جوانا شاید بعضیاشون خیلی در جریان نباشه، اصلا فلون کار حرامه، بعد انجامش بده، بعد از سالیانی تازه میفهمه حرام انجام میداد. از چیزایی که حرام است رو یاد بگیرید، چیزایی که بر انسان واجب است رو، واجبات رو یاد بگیرید، احکام شرعیتون رو یاد بگیرید، بعد هم تو اخلاقیات یه دوره در محضر این آقایون بتونید معراج ساده بخونید، خوب کتابیه، 40 حدیث امام بخونید، 40 حدیث جناب شیخ بهایی بخونید، اینا کتاب‌های خوبی عزیز من، اینا رو در مساجدتون راه اندازی کنید، اینا ضرورتی نداره. عادت نکنیم که میخوایم یه کاری کنیم اول بیایید یه طرحی بنویسید چندین میلیون یا میلیارد پول بیاریم بعد یه کاری رو شروع کنیم، هیچی نمیخواد. آقا این روحانی عزیز سرمحلتون اونم تحصیل کرده است، 4 روز حوزه رفته، درس خونده، برید در محضرش بگید آقا بر ما تفسیر قرآن شروع کن، شرح اصول کافی بکن، یه موقع مقداری هم آقا خود شما خودتونو به زحمت بیاندازید مطالعه کنید، بعد شما که تشنه باشید انشاءالله روحانی هم برای شما بیاد، به صدق و به خلوص و به صفا و به کمالش درس رو شروع بفرماید، بعد میبینه خود روحانی به وفق تشنگی شما در هنگام درس یه چیزهایی خداوند به ذهنش القا میکنه، برای شما میگه که خودش تعجب میکنه، خدایا اینا رو که من نخوندم از کجا به ذهنم آمد؟ ها البته و علم آدم الاسماء کلها، معلم حقیقی دیگریه، کسی که بیاد من شما رو باید بسازه خود ذات اقدس حق متعاله. حالا این آقای روحانی هم یک واسطه خیر الهی است، پیغمبر واسطه بود، جناب جبرئیل واسطه بود، اصل معلم حقیقی واقعی به ذات خداست، جبرئیل هم معلم بالعرضه، جناب رسول الله هم معلم به ذات نیست، کی الان میگه ما اینا معلم به اینا؟ همه به واسطه حقن که از اینها ما حرف رو از حق متعال بشنویم. اون وقت این روحانی سر محلتون هم واسطهتون، اجازه بدید یه مقداری تقویت بشه، قوی بشیم، واجبات محرماتمون را مراعات بکنیم، خود ترک حرام ها و انجام واجب ها یک نورانیتی، یه صفای باطنی برای من و شما پیش میاد، بعد انشاءالله روزی روز به روز خدا دهن تشنه را بیاب نمیگذاره جانم. اما نه اینکه حالا من الان ظرفیتم اینه که باید اول جزئیات رو خیلی پایینی ها رو بخونم، الان بگم آقا من تشنه مطالب خیلی بالا هستم. آقا عجله نفرمایید، از بس که عجله شد اجتماع ما درگیر خیلی مسائل شده. حالا من نمیدونم الان یه مقداری صدا و سیما داره اینا رو خیلی هم فراگیر میکنه، چه اندازه ضرورت داره من نمیدونم که اینا، اما نمیدونم که این آقا چرا، آقا اینجا چرا، بله که اونجا چرا، آقا چرا خلق خدا گمراه بشیم، چرا خودمونو گرفتار کنیم؟ یکی به اسم رمل، یکی به اسم جف، یکی به اسم دعا، یکی به اسم رقیه، یکی به اسم عارف، یکی به اسم صوفی، داریم همه چیز رو بدنام میکنیم. حیفه این امام بنده خدا اومد انقلاب کرد، بنا شد که ما همه بریم در محضر قرآن و اسلام همه جور پله به پله. آقا هر کسی هر اندازه الان تو کشور ما یافته باشه، هیچی که از بزرگان ما نمیتونن ادعا بکنن ما دیگه آقا به نهایت علوم رسیدیم. آقا خدا از تو استاد ما میگه آقا خدا گواه هست اگر کسی الان در روی کره زمین پیدا بشه که من بدونم که برم پیش ایشون، ایشون چیزی بر من میافزاید، من تشنه هستم، اون تا کجا برم کی رو پیداش کنم؟ اما الانم تشنه هستیم. اگه کسی را آدم نشون داره که بتونه انسانیت قوی تری را، بالاتری را به انسان القا کنه، خب البته معلومه اگر حضرت بقیت الله فرض الان ظاهر بشن، خب معلومه علامه طباطبایی هایی که این همه در رده های بالای ما بودن، اینا همه آقا با سر شکسته میرن شاگردی میکنن، البته شاگردی میکنن. انسان برای تحصیل علم آفریده شد، انسان آفریده شد همینجور تحصیل کنه، ولی این بزرگان از باب دلتنگی اینجا بودن، این استاد اون استاد، این عارف اون بزرگوار، اون فیلسوف اون فقیه، اینا همه رو دیده بودن، بعد از بس که دلتنگ علم می شدن، خدایا باز یه کسی نیست که مطالب بالاتری هم بهمون بده، می دیدن دیگه تقریبا هرچی بود تموم شد دیگه. حالا می گفتم خدای پس یه کاری بکن که اگه قیامت رفتیم پس بریم بهشت خدمت امام امیرالمومنین درس بخونیم. کی مدعی است که آقا علم تموم بشه؟ مگه تمام شدنی است؟ هر چه بخونیم بالاتر، منتها یواش یواش آنه. ها یک کسی نمیتونه هنوز احکام شرعیشو بلد نیست، چه چیزایی بر او واجبه، یک دفعه راه عرفان رو در طی میگیره، یکی میاد او رو به دامش میاندازه، یه دوتا کلمه حرف خلاف رو بهش میگه، اینم طفلی یا جوانه یا ساده است، باورش میشه. دست به چه کارهایی و امروز چه جو عجیب غریبی تو کشور ما تبدیل شده این گونه امور. آقای عزیز، همین روحانیونتون، همین امام به سرهاتون، همین امام جماعتهاتون، همین روحانی سرمحل، بالاخره برید بعد به خدمتشون 5 تا 10 تا جوان اینطوری، بعد کم کم قوی میشه. واجباتمون یاد بگیریم، محرمات رو یاد بگیریم و اندازه خودمون هم عمل بکنیم، تعبد داشته باشیم دیگه، واجبی از ما اونی که به گردن ما میاد ترک نشه و حرامی هم خدای ناکرده تا میتونیم موفق بشیم که از او دوری بجوییم. آخه نمیشه کسی نعوذ بالله بره ناموس مردم رو نگاه کنه، با دختر مردم صفا بکنه، بعد بگه ما عارفیم. آخه ما اینجوری نداریم آقا، نمیتونیم، ما نمیتونیم این خلاف ها رو امضا کنیم، اصلا نمیشه ما در اسلام خلاف امضا کنیم، راه نداره آقا. نه، خلاف رو نمیشه امضا کرد، حرام خدا حرام خداست، حلال و حرام خدا ناموس خداست، دین خدا ناموس خداست، با ناموس خدا بازی نکنیم. اینا رو اولین پله. بعد ضمن این که حالا واجباتمون رو انجام میدیم و هر روز به روز انشالله نمازمون، حضورمون بیشتر، صفایمون بیشتر، انسانیتمون بیشتر، ترک محرماتمون قویتر، حالا نه تنها تو مرحله عمل حرام رو ترک کردیم، بعد حتی آهسته آهسته میایم که حتی فکر حرام را، خیال حرام انجام دادن را از ذهنمونم دور کنیم، فکر گناه کردن را هم از خودمون بگیریم. مگه این به این راحتی میشه؟ مرحوم جناب سید بحرالعلوم بعد از 36 سال چقدر ریاضت، 2 رکعت نماز خون، فرمود بارالله شکرت که دیگه از این به بعد میبینم حتی خیال و فکر گناه هم نمی کنم. هم پله به پله آقا. نه، پس اول بفهمید چه چیزا حرامه، او حرام را عملا انجام نکن، نریم زن مردم رو نگاه نکن، میبینیم این حرامه نگاه نکنیم، عمدن نکنیم، با شهوت نکنیم، اونی که شرع اجازه فرمود نفرمود اجرا نکن. بعد خود چه بسا ذهنمون نسبت به یه زنی ذهن بیا، بعد به این بارالله ها حالا صرفم به چشمم نگاه نمی کنم که هی یه لطفی بفرما که حتی من تو ذهنم خیال بد نکنم، حیف نیست خیال من کج و معوج بشه. این خیال کج و معوج در مقام تمثلات قرار بگیره، خوابها بیداریها رو بد جلوه میده، بد صورتگری میکنه، یه دستگاه عکاسی نفس ناطقه است. هرچه انسان در اجتناب از محرمات و در انجام واجبات هرچه بتونه قوه خیال را تطهیر کنه، اون وقت گرفته های او زلال میشه، خواب های او زلال میشه، کم کم میبینید خواب های خوشی بهش رو میاره، بیداری های خوشی رو میاره، هرچه قوه خیال تنزیه بشه. از بهترین راه های تنزیه قوه خیال انجام واجبات، ترک محرمات. بعد از خدا بخواهیم، توسل بجوییم به ذیل صاحبان ولایت، صاحبان عصمت، به پیغمبر، آل پیغمبر، یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، ما شیعه شماییم، ما رو کمک کنید که گناه نکنیم، حتی فکر گناه رو هم نکنیم، فکر گناه رو هم نکنیم، فکر ناموس مردم رو نکنیم، فکر خیال بد نکنیم، فکر این رو حتی نکنیم پشتر یه برادر مسلمونمون بریم نعوذ بالله زیر پاشو خالی کنیم. حالا عملا که این کار رو خودمون کنترل کردیم نمی کنیم، حتی خیالش هم نکنیم. این طور آقا، پله به پله آقا جان. و بعد یواش حالا نورانیت قوی میشه، با انجام واجبات، ترک محرمات، نورانیت میاد تو دل. بعد این باید ادامه داشته باشه، بعد یه چند روزی بره و حالا یه مقداری و یه دوتا خواب اینا دیگه رسیدیم، حالا میفته به جان مال مردم میخوره، میفته به جان ناموز مردم، نگاه میون ما رسیدیم. آقا چی رو رسیدی؟ خدا پدر آمرزیده، تو هر لحظه ای انجام واجب الهی نکنیم ساقط میشیم، هر لحظه. بله حالا یه وقتی الان همه امون واجبات انجام بدیم، نماز روزمونو میخونیم انشاءالله میکریم، حالا یه وقتی یه شبی آدم خوابید احیانا صبحش بیدار نشد، یه نماز صبح از آدم سلب شده. حالا اینجا کسی نمیگه تو گناه کردی، میگم بسیار خوب، وقتی پا شدی از خواب، دیدی وقت گذشت و آفتاب برآمد، نماز صبح تو قضا کن. اونم در وادی عرفانم. حالا شاید یه وقتی یه عارف یه کسی یه حال خوشی چیزی بهش دست داده، احیانا مثلا یه شبی تا صبحی، یه صبح تا به غروبی، بعد متوجه نشه یه نماز زور اصلی از دستش در بره، بعد وقتی به حال اومده ای مثل یه آدم خوابیده، ای راستی چی شده، وقت چی، آقا ساعت چیه، فلان، ای داد بیداد، نماز مغرب زور اصل هم که قضا شده که، این قضا رو باید بخونه. اما یه کسی نماز زور اصل رو نخونه بگه نه ما میخوام یه نمازی بخونیم که باحال باشه، هی بی خود بیفته و پاشه و هی بوی عرفانی بگیر، آقا ما حال اینجوری نمیشه، آقا جان اینجوری بازی نمیشه با دین خدا کرد، اینا بازی با دین خداست. و نمازی که به ما پیغمبر و آل پیغمبر فرمودن، خودشون چجوری نماز میخوندن؟ مگه از آقا یه دونه نماز قضا شده؟ از امام امیرالمومنین یک دونه نماز قضا شده؟ حتی در دو جا پیش آمد که نماز عصر آقا به تعبیر خودمونیم میخواست قضا بشه، آقا رد و شمس کرده باز نماز رو توی وقت اصلیش قرار داده و خونده. اون وقت اینجا حالا یک کسی بیاد بگه ما راه عرفانی در پیش میگیریم، بعد فردا چه کارهایی بکنه آقا، این نمیشه، این طوری درست نیست. واجبات و محرمات و دستورات شرعی الهیه اینا هیچ کار راه نمیکنه. حالا خیلی خوب، یکی یه نمازی داشت میخون، یک دفعه وسط نماز حالش منقلب شد و به حقیقت دیگه نه به معرکه و لوس بازی و اینا، نه حقیقتا اختیار از دستش در رفته، دیگه نماز رشتهش گسسته شد. خیلی خوب، وقتی به حال که آمد بسم الله از اول بود نمازش رو طبق برنامه شرعی بکنه، اگه وقت داره در وقت ادا، اگه وقت از دستش در رفته خارج وقت چی آقا؟ غذا. اینجوری نمیشه آقا، اینا چه حرفایی اومده توی اجتماع، الفاظی کلماتی عشق نمیدونم، اینا کلمات خیلی مقدسه آقا، این کلمات به تعبیر علامه شهرانی مثل نخود کشمش میمونه، خیلی خوشمزه، خیلی خوراک خوبیه، اما افسوس که دست بچه‌ها چون افتاده بزرگا میخوان بخورن خجالتشونه، از بس که این الفاظ عشق و نمیدونم حب و فلان و اینا افتاد توی دست این بچه بیچه ها، دیگه چهار تا بزرگتر ها بیچه ها میخونه حرفشو بزنن خجالت میکشن. هر کی افتاده، زن، من، حالا اون از اون ور که دیواری الان کوتاه‌تر از دیوار آقا جان حضرت بقیت الله دیگه پیدا نشد، این دیگه ماشاءالله الان هر کسی رسیده نماینده یک کارها میکنه. آقای عزیز، این روایات ما، این ادعیه ما، شما در محضر ادعیه تشرف داشته باشید، در محضر واجباتتون، محرماتتون، اینها رو اجتناب کنید، بذارید نورانیت پیدا بشه. در محضر آقایانتون، پله به پله، نمیگم آقا حرفای بالاتر نیست، حرفا خیلی بالاتره، حتی گاهی اونقدر حرفای سنگین اوج در اسلام و در آیات و روایات و استنباطات بزرگان اهل معرفت هم داریم که حقیقت به ذهن خیلی از درس خونده هامون هم اونا نمیرسه. البته خیلی حقایق اسلام اوج داره، اما نمیشه همینجور آقا آدم بی پایه، هنوز ریشه رو درست نکرد، ساقه محکمی نداره، بزنه بره اون شاخهای بالا ارتفاع پیدا کنه. این ارتفاع اینجوری رشد کردن مثل رشد کردن درخت کدوه، کدو، درخت کدو کاشت، مرد بهار اینو کاشت، ظرف 20 روز یک چناری رو گرفت و زد، رفت تا بالا نوک چنار در رفت اون بالا، بعد دیگه حالا غرورش او رو گرفته و به درخت چنار میگه چنار چند سال عمر داری؟ گفت 200 سال. او 200 سال؟ 200 سال عمرت، تازه قدت اینه؟ منو 20 روز قبل کاشتن، الان ببین قدم چقدر شد. درخت چنار خیلی. حالا حرف دیگه، زهر بازیچه رمزی میتوان یافت، ای برادر قصه چون پیمانه هست. بعد گفت که بسیار خوب، حالا اجازه بفرمایید تا یک باد پاییزی بیاید معلوم میشه که مرد و نامرد کیه، کی حالا میتونه بمونه، تو میمونی یا من میمونم. بعد یواش حالا داستان کم کم باد پاییزی مثل الان باد پاییزی وزیدن گرفت و دیدم که درخت کدو چون عرب هر بوته‌ای که از زمین میرویه که ما الان میگیم گیاه، عرب لفظ به شجر میکنه، منتها ما الان لفظ شجر رو میگیم ترجمه میکنیم درخت. درخت رو معمولا در یه سری بوته‌های خیلی قد بلند و اینا به کار میبریم، اما عرب گندم رو هم مثلا میگه شجر، شجر بوته رو میگه شجر. خلاصه کم کم دیدم که باد پاییزی که وزیده شده، برگ‌های کدو خشک شد، ساقه کدو کلن خشک گرفته و رفته. چنار گفت جناب کدو بفرما ببینیم حالا چطوره، دیدی طاقت یک باد پاییزی رو نداشتی؟ دیدی من 200 باد پاییزی دیدم و نلرزیدم، سر جام محکم و استوارم. این آقا اینجوری که الان در اجتماع ما تبدیل شد مسائل عرفان و امثال اینا، اینا مسئله های درخت کدو شده. حالا میخونه مثلا زندگی نامه آقای طباطبایی را، زندگی نامه آقای قاضی را، زندگی نامه ملا حسین قلی همدانی را، زندگی نامه فلانی را فلان را، بعد دلش آب میفته و همین فردا صبح هم میاد میخواد پس فردا صبح یه علامه طباطبایی هم بشه برگرده. آقای عزیز این علامه طباطبایی 40 50 سال خون دل خورده، در محضر استاد زانو زده تا به اینجا، چقدر استاد مواظبتشون کرده، پله به پله، نمیدونم چی عجله است، بعد کارها خراب میشه، آبروی بزرگان میره، آبروی عرفان میره، آبروی تصوف میره، آبروی معرفت میره. یه دم که از همه اول بنایشونو فقط گذاشتن بر مخالفت، اصلا دیگه مثل این که فقط وظیفه شرعیشون فقط مخالفت کنه. آقای عزیز نه شما افراد کنید نه اونا افراد کنن، این افراد تفریطی ها بره کنار. ما این همه بزرگان داشتیم، این همه بزرگان ما هم فقیه بودن، هم عارف بودن، هم فیلسوف بودن، هم مجتهد بودن، هم مرجع تقلید بودن. علامه رفیع قزوینی که بسیاری از این علمای فعلی کشور ما، چه رده مسئولین چه غیر مسئولین، همین آیت الله مهدوی کنی اخوی بزرگوارشون، از تا آیت الله امامی کاشانی، دیگر همه شاگردای مرحوم آقای رفیع قزوینی بود، خود امام رحمت الله علیه شاگرد مرحوم آقای رفیع قزوینی، هم عارف هم حکیم بود، هم اسفار میگفت، هر کسی تو درسش نشسته بشینید حرفاشو گوش کنید همه میگن یک جور. چه اسفاری میگفت، چه شعر فسوس قیصری چی جور تدریس میکرد، مصباح العنس تدریس میکرد، تمهید القواعد میگفت، اشارات میگفت، منظومه میگفت، از این ور فقیه هم بود، مجتهد هم بود، مرجع تقلید هم بود، رساله هم داشت. اینا نباد آخه یه چه وضعی که هر کی یه عده مخالف یه عده موافق، این بر علیه اون بر این، آقا دشمن داره شما رو به هم میپیچونه، حواستون جمع کنید، حواسمون جمع کنه. حالا یه 4 رفتن یه معرکه، همیشه تو هر دوره معرکه ها فراوون بود. حالا من نمیدونم واقعا الان اینجور تلویزیون هم آورده اینا رو اینجور اووردشون کرد، خود اینها باز دوباره معرکه ها بیشتر پدید نمیاره. یه عده‌ای که بلدن فقط دنبال معرکه گیری ها برن، از همین حرفا بیشتر یاد نمیگیرن. تازه وانگهی حالا اگه واقعا یه آقای منحرفه و ما هم که میدونیم منحرفه، چرا به او دست میدید که مثلا بره یه جایی کعبه درست بکنه، 10,000 رو ببره، بعد تازه حالا بریم این همه جمعیت رو جمع کنیم؟ خب یه مقدار زودتر اقدام کنیم. اینها آقا باعث میشه به جان هم میفتید. بعد حالا او یکی هم میبینی یک کمی طرفدار پیدا میکنه، او طرفدارها براشون یه سری چیزای باور میشه، دو طور شما میرید پیدا میکنید، میگه بله ما گول خوردیم، 200 دیگرش میگن نه حق با ماست. اینا با تفهیم بشه، باز روشن بشه، آگاهی داده بشه، کشمکش نکنید، اینو دستگیر کن، اونو بزن، اونو بگیر، اونو چه کن نکنید، خدا گواه اینو برای کشور خوب نیست. نه اونا اونجور انحراف برن درسته، نه ما اینجور کنیم درسته، هر دوتامون ضعف طالب و مطلوب میشه. راه اعتدال در پیش بگیرید، جوانهای عزیز، دانشجویان گرانقدر، راه اعتدال اول از همین تعلیم گرفتن مسائل عادی اسلام، احکام، اخلاقیات، همین معراج سعادت، آدم غرور او رو نگیره، کبر او رو نگیره، حسود نشه، بخیل نشه، عجب نگیره، دروغ نزنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، همینها رو، همین سری گناهان رو سوء زن پیدا نکنه. یه سری گناهانیست آقا، ما اگه بگیم ما از این گناه ها پاک شدیم، خیلی هنر کردیم، خیلی پس میشه بگیم در رده انشاءالله قرار گرفتیم که خیلی نورانیت پیدا کردیم، نمازمونو با حضور بخونیم، احکاممونو بدونیم، اینها بعد پله به پله. حالا تا اینجا اومدیم، ضمنیم که اینها همه را هم نگه میداریم و حفظ میکنیم و استمرار میدیم و تقویت میکنیم، اوائل واجبات انجام میدادیم، خیال میکردیم یه تکلیف سخت دشواره، اما الان همون نماز رو میخونه با چه عشقی، با چه شوری. نماز که خونده شد دلش تنگ میشه، خدایا باز کی باید وقت اذان بشه که من نماز مغرب عشا بخونم؟ نماز مغرب عشا رو که خون، خدایا کی میشه نماز صبح بشه که من نماز بخونم؟ اوائل به واجبات تن در میدادیم، میدیدیم بر دوشمون سنگین، یواش یواش که انشاءالله ادامه دادیم، نورانیت واجبات در دلهای ما احیا شد، آهسته آهسته حالا میبینیم نه تنها سنگین نیست، بلکه برای ما آسون میشه. دقت بفرمایید برادرها، خواهرها، خواهران عزیز، لطف بفرمایید راه افراط تفریط رو مواظب باشید. صراط مستقیم سخت، مشکله. هم معرفت پیدا کنیم، هم راه رو درست تشخیص بدیم، هم انحرافات رو باید به رو خودمون ببندیم، هم گناه نکنیم، هم واجباتمون انجام بدیم، و هم انشاءالله همین انجام واجبات رو هرچی قوی تر کردیم که خودش بهترین ذکر اللهه، انشاءالله خداوند مراتب عالیه رو هم برای من و شما فراهم کنه. کسانی مثل حضرت امام، حضرت علامه طباطبایی ها، مرحوم‌های قزوینی ها، انشاءالله این بزرگان رو هم برای من و شما مقرر بفرماید که بتونیم در محضر اون بزرگان هم آدم تشرف حاصل کنه، و علاوه از این مقداری که داره، البته اقرا ورقا بالاتر هم هست، بهتر از اینها هم هست، اینا رو هم داره و اینها رو بهترش هم میکنه. اقرا ورقا، خداوند شما رو حفظ بفرماد انشاءالله. افراط و تفریط نکنید برادر، از افراط و تفریط بپرهیزید. اهدنا الصراط المستقیم، صراط پیغمبر و آل پیغمبر، نه راه کج، نه راه راست، نه راه چپ، این راه رو درست بریم. گرچه رفتن این راه سخت است و دشواره، اما انشاءالله با توسل به زید ولایت علی و اولاد علی، فاطمه و اولاد فاطمه، پیغمبر و آل پیغمبر، انشاءالله این راه رو به پایان ببرید، به مقامات عالیه علم و عمل نائل بشوید همگان انشاءالله. دعای ما هم در حق همه تون انشاءالله مستجاب باشه. از همه عزیزان ممنونیم، متشکریم، به خصوص از عزیزان و جوانانی که در اینجا زحمت کشیدن این شبها این جلسه رو آماده فرمودن، از عزیزان و جوانهای گرانقدری که در مسجد جامع امام صادق میدان فلسطین زحمت کشیدن و اون 23 شب رو مهمانداری خوبی هم فرمودن، ممنون، متشکر. در رأس همشون از حضرت آیت الله مهدوی کنی حفظه الله، که انشاءالله سایش و مستدام باشه بر سر دانشجویان عزیز اینجا و بر سر همه مشتاقان، و همچنین از اخری بزرگوارشون حضرت آیت الله باقری کنی حفظه الله، از حجت الاسلام حاجی میرلوهی، عزیزان دیگر، یک و یک بزرگواران دعاگوی همگان باشیم انشاءالله. بار الله و حق پیغمبر و آل پیغمبر، نعمت و صفای برادری را برای همیشه در بین ما مستدام بفرما. خدای توفیق انجام واجبات را، ترک محرمات را به همگان عطا بفرما تا توفیق ادراک مقامات عالیه علم و عمل را به همگان عطا بفرما. انشاءالله این اعمال کم را از این شبها و جلسات به فضل و کرم خودت قبول بفرما. راه صراط مستقیم را دائما در منظر چشممون به حضور و به دور از غفلت برای ما نگه بدار. راه های انحرافی افراط و تفریط را از ما دور بفرما. همه مریض ها را به خصوص مریض های مد نظر شفا عطا بفرما. مقام عزیز رهبری کشور ما، مملکت ما، ملت ما در پناه امام زمان حفظ بفرما. وجود مقدس حضرت بقیت الله را از همگان راضی و خوشنود بفرما. توفیق ادراک ظهور و قیام و فرج حضرتش به همگان عنایت بفرما. خدایا شر دشمنان را به خودشون بازگردان. خدایا عده‌ای از جوانهای عزیز ما به دامن اعتیاد افتادن، به دامن انحرافات افتادن. بار الله ما ناراحتیم. به حق اولیایت خدایا دستشون رو بگیر، به جوانیشون رحم کن، از انحرافات نجاتشون بفرما. خانواده هاشون رو با نجات دادن اینها خوشحال بفرما. آبروی ما رو در نسل ما و توی فرزندان و اعقاب ما خدایا حفظ بفرما. از نسل ما حتی یک نفر را مخالف علی و اولاد علی قرار نده. اون ولایت اهل بیت را در بین تمام اعقاب و نسل ما برای آینده تا قیامتت مقرر بفرما. از همه عزیزان ممنون، متشکریم. به نبی واحده و عجل اللهم فی فرج.